ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 13 مرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 3 آگوست سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون شاهین و درود به شما همراهان رادیو فردا. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران روز دوشنبه از بستری شدن بیش از 662 بیمار جدید در بیمارستان‌های تهران خبر داد. به گفته علیرضا زالی، همچنان شمار موارد جدید بستری در شهر تهران نسبت به موارد ترخیص شده رقمی بالاتر است.
ما در 24 سال گذشته تعداد بیمارانی که به عنوان مورد جدید در بیمارستان‌های استان تهران بستری شدن بالغ بر 662 بیمار بوده که از این مجموع 111 تاشون در بخش مراقبت ویژه به عنوان موارد جدید بستری شدن. همچنین حدود 500 تا بیمار ما ترخیص شده. کماکان می‌بینید که میزان ترخیص ما هنوز از میزان بستری جدید اون عقب‌تر هست و در یک تراز منفی به سر می‌بریم.
آقای زالی روز یک شنبه نیز نسبت به وضعیت تهران به دلیل بالاترین تراکم جمعیت در کشور و شناور بودن بیش از 1 میلیون جمعیت در آن هشدار داد و گفت در تهران باید از مدل‌ها و توصیه‌های کشورهای موفق در روند مقابله با همه‌گیری کووید 19 استفاده کرد. در حالی که گزارش‌ها حاکی از وضعیت بحرانی شهر تهران است، معاون کل وزارت بهداشت ایران با تاکید بر بستری شدن روزانه 600 نفر در این شهر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از جان باختن بیش از 5 تا 10% آنان خبر داده است. در همین حال وزیر بهداشت ایران میگوید با بازگشایی دوباره مشاغل و در حالی که آمار مرگ و میر روزانه 30 نفر بوده، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 3 رقمی شدن آمار کرونا را پیش بینی کرده است. به گفته سعید نمکی، با توجه به شیوع آنفولانزا در فصل پاییز، کنکور یا باید لغو شود یا تعویق انداختن آن کار درستی نیست. وزیر بهداشت تاکید کرده که بلا تکلیفی دانش آموزان را دچار اضطراب می کند. برگزاری کنکور سراسری در حالی حاشیه ساز شده است که روز یک شنبه 12 مرداد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس خواستار به تعویق انداختن کنکور سراسری به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا شد. در همین حال سازمان سنجش کشور می گوید آزمون کنکور را در زمان تعیین شده برگزار خواهد کرد. حزب دموکرات کردستان ایران روز دوشنبه از حمله پهپادی و موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های خود در نواحی مرزی خبر داد. این گروه مخالف جمهوری اسلامی در پیامی توییتری بدون اشاره به محل وقوع این حمله می‌گوید در این حملات نیروهای پیشمرگه هیچ گونه تلفات جانی نداشتند. جمهوری اسلامی هنوز هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده است. ماه گذشته نیز خبرگزاری‌های داخلی ایران از حملات موشکی سپاه پاسداران به مواضع حزب دموکرات کردستان ایران و کامله در ارتفاعات آلانه، چومان و حاجی عمران خبر دادند که در مرز استان کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق واقع شدند. نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه گفت بدترین سناریو برای منطقه درگیری میان ایران و پاکستان است. به گفته عمران خان، میانجیگری کشورش بین عربستان سعودی و ایران که به درخواست آمریکا دنبال می شود پیشرفت کندی داشته است. عمران خان مهر ماه گذشته برای انجام این میانجیگری به تهران و ریاض سفر کرده بود. به گفته وی، اسلام آباد نهایت سعی خود را به کار برده است تا بین ایران و عربستان سعودی رویارویی نظامی پیش نیاید و این تلاش ها نیز موفقیت آمیز بوده است. ایران و عربستان در چند جنگ نیابتی با یکدیگر درگیرند و یکدیگر را به دخالت در امور منطقه و کشورهای خود متهم می‌کنند. شاهین،
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران و جهان. برگزاری نشست تصمیم گیری در مورد آزمون سراسری ورود دانشگاه‌ها رو به اطلاعتون میرسونیم. موضوع وقف 5600 هکتار از جنگل سپید در استان مازندران رو پی میگیریم.
یک سند بی ارزش 500 600 ساله که بهش نسق، بنچاق یا قباله میگفتن در قدیم صادر شده به نام شخصی. حالا بعد از این همه سال ایشون این سند رو دستش گرفته و ادعا کرده که این وسعت 5600 هکتاری متعلق به ایشونه.
کارزار کولبر نکشیم در شبکه‌های اجتماعی رو دنبال می‌کنیم.
مثلا خوشبینانه نگاه نمی‌کنم که مثلا حکومت ایران بخواد این مشکل رو بتونه حل کنه. بعدش هم نمیاد هر از گاهی سر من و امثال من و رسانه‌ها رو گرم کنه به اخبار اینجوری.
به جریان افتادن مجدد پرونده اتهامات شرکت بازرگانی پتروشیمی رو بررسی می‌کنیم.
ارتباط متهمان این پرونده با برخی از مقامات خاص یا چهره‌های سیاسی عملاً خبرسازی این پرونده رو بیشتر کرده.
به جریان افتادن مجدد پرونده اتهامات پتروشیمی رو گفتم. دولت حسن روحانی هم میگوید 27 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور بر نگشته، اما فقط گزارش 7 میلیارد دلار آن را به قوه قضاییه فرستاده است. نگاهی هم داریم به این موضوع. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه 13 مرداد ماه از شناسایی 2598 مورد جدید کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته و همینطور از قرمز بودن وضعیت 14 استان ایران خبر داد. کیان معنوی نگاهی دارد به وضعیت شیوع کرونا در ایران و تازه ترین تحولات در این خصوص.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران تعداد رسمی جانباختگان کرونا در ایران را تا امروز دوشنبه 17405 نفر اعلام کرد و گفت 215 نفر تنها در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند. به گفته خانم لاری تا کنون 312035 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند.
طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2598 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1304 نفر که درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 215 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 17405 نفر رسیدند.
هرچند مقام‌های وزارت بهداشت به روال معمول از ارائه آمار تفکیکی شیوع کرونا در استان‌های مختلف خودداری می‌کنند، اما سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه توضیح داد که در کنار 14 استان که در وضعیت قرمز قرار دارند، 12 استان هم در وضعیت هشدار هستند. به این ترتیب بنابر گفته‌های سخنگوی وزارت بهداشت، از مجموع 31 استان ایران 26 استان اکنون در وضعیت قرمز و یا هشدار قرار دارند. آمار و اطلاعات روزانه از سوی وزارت بهداشت در حالی اعلام می‌شود که این داده‌ها مورد تایید نهادهای مستقل نیست و برخی کارشناسان داخلی و خارجی در مورد صحت و سقم و یا کم و زیاد بودن آن ابراز تردید می‌کنند و وضعیت را به گونه دیگر تشریح می کنند. از جمله دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در تهران روز دوشنبه از مرگ و میر بالای روزانه در این بیمارستان سخن گفت.
وقتی روزی 250 نفر از هموطنانمون، حالا بر اساس آمار رسمی، خب غیر رسمی حساب بکنید چون یه تعداد پی سی آر منفی هستند، یه تعداد در منزل متاسفانه فوت میکنن و یه تعداد ممکنه در آمار ثبت نشن، این تعداد هموطنان روزانه دارن فوت میکنن، واقعا این تعداد مرگ و میر هم اصلا قابل قبول نیست.
دکتر پیام طبرسی همچنین با بیان اینکه موج بیماری کرونا هر دفعه ممکن است 2 تا 3 ماه طول بکشد به نقطه اوج برسد و بار دیگر جهت نزولی یابد، خاطر نشان کرد که این با آن معنا نیست که مردم رعایت پروتکل ها را نادیده بگیرند.
اتفاقی که در کرونا در کشور ما داره میفته اینه که ویروس کرونا یک موجی داره که این موج میاد و ممکنه بین 2 تا 3 ماه طول بکشه و بعد میاد پایین. اگر ما 2 تا 3 هفته دیگه یه مقدار وضعیتمون بهتر شد، اینو نباید به حساب این بذاریم که ما رعایت کردیم یا ما در واقع اقدامات حفاظتی انجام دادیم، چون همونجوری که شما دارید میبینید در بیرون هرچند زدن ماسک یه مقدار وضعیتش بهتر شده، ولی هیچ وجه درصدش به اون میزانی نرسیده که بتونه جلوی انتشار بیماری رو بگیره متاسفانه. و کماکان تعداد زیادی از افراد ماسک نمیزنن، تعداد زیادی از افراد رعایت نمی کنن. باز الان هفته دیگه تعطیلی است، من میدونم باز خیلی از افراد میرن مسافرت، گوش نمی کنن.
به گفته رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، با وجود واکنش‌های متضاد در رویارویی با کرونا، کنترل این بیماری در ایران روز به روز مشکل‌تر می‌شود.
الان دکترای شمال کشور همه‌شون در بیمارستان تهران اکثرشون بستری‌ان. بعد من در تعجبم چرا بعضیا میرن شمال برای مسافرت، و این واقعاً یک واکنش‌های متضادی ما داریم توی کشور می‌بینیم و با این واکنش‌های متضاد متأسفانه ما موفق به کنترل بیماری نخواهیم شد و باید روز به روز شاهد این باشیم که هموطنانمون بیشتر در واقع از این بیماری از دست میرن. بیماری بسیار خطرناک هست، فرم شدیدش الان در حال چرخشه، موارد شدید بیشتره. شما حساب که بکنید، آمار رو که نگاه کنید، در همین تهران تقریبا یک بیمارستان 1000 تخت خوابی هر روز پر میشه. توجه بفرمایید، 1000 نفر معمولا در روز حداقل تو سمت استان تهران بستری میشن. این آمار واقعا آمار تکان دهنده ای. شما حساب بکنید مثلا به اندازه بیمارستان میلاد هر روز پر میشه، حساب کنید هر مریض 5-6 روز هم بخواد بمونه، بعد حساب بکنید که بنابراین تخت پیدا نمیشه در بیمارستان تهران، دلیلش کاملا مشخص اینه که بیماری کنترل نیست متاسفانه.
در همین حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارشی از قول وزارت بهداشت که در تلویزیون دولتی ایران انتشار یافت، از مرگ 1 نفر در هر 7 دقیقه خبر داد. در این گزارش خبرگزاری رویترز همچنین به تصاویر اشاره کرد که چند ایرانی را بدون داشتن ماسک و رعایت فاصله های اجتماعی در خیابانی شلوغ در تهران نشان می داد. به گفته این خبرگزاری، برخی از کارشناسان در صحت آماری که به صورت رسمی در مورد کرونا از سوی مقامات ایران اعلام می شود با دیده شک و تردید نگاه می کنند. این خبرگزاری به گزارشی از مرکز تحقیق مجلس ایران در ماه آوریل حدود 3 ماه پیش اشاره می کند که حاکی از آن است که تعداد مبتلایان و یا مرگ و میر ناشی از کرونا ممکن است در ایران تقریبا 2 برابر تعداد اعلام شده از سوی وزارت بهداشت باشد. مقام‌های بهداشتی ایران این گزارش را رد کردند.
گزارشی بود از همکارم کیان معنوی. اما نشست تصمیم گیری در مورد آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی کشور عصر دوشنبه در محل وزارت بهداشت برگزار شد. آنگونه که سعید نمکی وزیر بهداشت میگوید، تصمیم بر این شده که آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در موعد مقرر برگزار شود. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
برگزاری یا عدم برگزاری کنکور سراسری دانشگاه‌ها در میانه بحران کرونا مایه دلواپسی مضاعف خانواده‌های ایرانی شده است. خطر شیوع ویروس کرونا در اجتماعی که چندین ساعت به طول خواهد انجامید، بی‌مواهمه از عدم توانایی داوطلبان در رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نامحتمل بودن تحمل ماسک بر روی صورت برای چند ساعت همراه با کار فکری، اضطراب و دلهره، همه و همه برگزاری آزمون‌های دانشگاهی را به چالشی جدی بر سر راه مردم و برگزار کنندگان بدل کرده است. کنکور دکترا با بیش از 175 هزار داوطلب و با وجود مخالفت‌ها و تقاضاهای دانشجویان برای تعویق آن، جمعه گذشته برگزار شد و قرار است این هفته نیز کنکور کارشناسی ارشد برگزار شود. اظهار نظرها در شبکه‌های اجتماعی و حتی در صدا و سیمای دولتی ایران حکایت از رعایت نشدن پروتکل‌ها در 60 تا 65 درصد موارد بود. اما آنگونه که احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، صبح دوشنبه به رادیو تهران گفت، وزیر بهداشت از نحوه برگزاری آزمون دکترا اظهار رضایت کرده است.
دیروز تقریبا جلسه کمیسیون همراه با 3 تا وزارتخونه، وزیر ورزش و جوانان، وزیر بهداشت و درمان و آموزش عالی برگزار شد. ساعت نیم طول کشید. گذاشتی که وزیر بهداشت داشتن در اونجا، گفتن ما در آزمون دکترا 560 ناظر فرستادیم در حوزه های مختلف، پروتکل جز در 7-8 مورد در همه موارد پروتکل رعایت شده.
کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد کردی که کنکور در فضای باز استادیوم ها برگزار شود. وزیر ورزش و جوانان نیز از اختصاص 8000 ورزشگاه روباز و سرپوشیده در سراسر ایران برای این منظور خبر داده، اما راهکارها هنوز نهایی و رسمی نشدند. جدای از این، آنگونه که احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است، برگزاری یا عدم برگزاری کنکور به باندهایی که از آزمون سراسری منافع اقتصادی خود را تأمین می کنند هم مرتبط می شود.
مافیای آموزشی موافق برگزاری کنکور در همون مهلت مشخص هست و فشار عجیب و غریبی هم بر من و همکارانم گذاشته. این مافیای چی و چی چی و چی چی 8000 میلیارد تومان تقریبا گردش مالی این در واقع بحث کلاس‌های آموزشی و مافیای آموزشی من یه سرش در سازمان سنجش هست متاسفانه. با کمال تأسف باید خدمت مردم شریف ایران و شما اعلام بکنم که شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش خودش به صورت غیرقانونی خودش در واقع آزمون برگزار میکنه، همین آزمونای تستی و در واقع تست میگیره و پول از مردم و بچه‌های مردم میگیره.
سعید نمکی وزیر بهداشت تعویق کنکور به امید روزهای بهتر را نادرست خوانده و گفته که باید هرچه سریعتر در این زمینه تصمیم گیری کرد. او افزوده که تعطیل کردن امور ساده ترین کار است، اما کماکان درباره برگزار کردن کنکور سراسری تردید دارد، زیرا به گفته او باید برای برگزاری کنکور سراسری در فضای باز برای قطع تلفن و اینترنت در زمان امتحان و تأمین پکیج‌های بهداشتی داوطلبان پیش‌بینی‌های کافی صورت گیرد. سعید نمکی عنوان کرده که روز سه‌شنبه جلسه کارشناسی مفصلی برای سازوکار مدیریت برگزاری کنکور در وزارت بهداشت تشکیل خواهد شد.
بله، گزارشی بوده از همکارم مهرداد میردامادی. اما از حدود 6 ماه پیش که سازمان بهداشت جهانی بیماری کووید 19 را یک پاندمی یا شیوع جهانی اعلام کرد تا به حال بیش از 690 هزار نفر بر اثر ابتلا به این بیماری در جهان جان باختند. تازه ترین خبرهای مربوط به کرونا در جهان را از حمید فاطمی بشنوید.
گزارش ها حاکی است که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا روز دوشنبه به بیش از 18,200,000 نفر رسیده است که بیش از 690,000 نفر از آنها بر اثر عوارض شدید ابتلا به این ویروس جان باختند. بنابر آخرین آمارها بیش از 11,400,000 نفر از مبتلایان به این بیماری هم تا کنون بهبود یافتند. در آمریکا که بیشترین تعداد مبتلا به کرونا را در جهان دارد، یک کارشناس کمیته مبارزه با کرونا در کاخ سفید هشدار داده است که موج تازه‌ای از ابتلا به کرونا با گسترشی فوق العاده در مناطق روستایی این کشور مشاهده شده است. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایالات متحده آمریکا به بیش از 4,800,000 نفر رسیده و بیش از 158,000 مورد مرگ و میر بر اثر کرونا در آمریکا گزارش شده است. برزیل با بیش از 2,700,000 مبتلا پس از آمریکا بیشترین شمار ابتلا به کرونا را در جهان داراست. هند سوم، روسیه چهارم و آفریقای جنوبی پنجمین کشور جهان از نظر تعداد مبتلایان به کرونا هستند. در استرالیا در ایالت ویکتوریا وضعیت اضطراری اعلام شده و علاوه بر قرنطینه شهر ملبورن مرکز این ایالت، مقررات منع رفت و آمد شبانه به مدت 6 هفته در ایالت ویکتوریا آغاز شده است. در خبر دیگر، بزرگترین شرکت کشتیرانی تفریحی جهان که سفرهای دریایی را از سر گرفته بود، به دنبال ابتلای ده‌ها نفر در 3 فروند از کشتی‌هایش بار دیگر این سفرها را قطع کرده است. نتیجه تست کرونا دست کم 40 تن از مسافران و خدمه یک کشتی گردشگری لوکس در نروژ مثبت شده است. بنابر گزارش دیگر، رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین از روز یکشنبه محدودیت‌های سختگیرانه در مانیل پایتخت این کشور را بازگردانده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که موارد ابتلا به کرونا در فیلیپین از مرز 100,000 نفر گذشت و مقامات بهداشتی هشدار دادند که این کشور در حال باختن نبرد علیه کرونا است. در این میان در ایالت مکلنبورگ شمالی آلمان ده ها هزار دانش آموز در پایان تعطیلات تابستانی در این کشور به مدرسه بازگشتند. از اواسط ماه مارس گذشته که مدارس آلمان به دلیل شیوع کرونا بسته شدند، این نخستین ایالتی است که مدارس را بازگشایی می‌کند. با افزایش شیوع کرونا در شماری از کشورهای جهان، وزارت بهداشت آلمان تست کرونا را برای مسافرانی که از کشورهای پرخطر وارد آلمان می‌شوند، اجباری کرده است.
گزارشی بوده از حمید فاطمی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پیش از علنی شدن وقف بخشی از دماوند که به سرعت به قائله‌ای بدل شد و خشم عمومی را به همراه داشت، موضوع وقف بخشی از جنگل‌های منطقه آق مشهد معروف به جنگل سپید در استان مازندران نیز مطرح شده بود. رسانه‌ها گزارش داده بودند که بر اساس رأی دیوان عالی کشور 5600 هکتار از این جنگل واگذار شده است. روز دوشنبه دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی ایران به جمع مسئولانی پیوست که از ناممکن بودن این وقف یا واگذاری گفتند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
هادی کیادلیری دبیر مجمع ملی کنوانسیون تنوع زیستی ایران در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا به انتشار خبرهای از ادعای یک نفر مبنی بر مالکیت 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی در آق مشهد ساری بر اساس یک سند قدیمی گفته است ثبت جنگل‌های هیرکانی به عنوان میراث طبیعی جهان بدین سبب است که مجموعی از گونه‌های گیاهی چندین میلیون ساله را در خود دارد و به همین دلیل حفظ آن نه تنها یک مسئولیت ملی بلکه یک مسئولیت جهانی است. دبیر مجمع ملی کنوانسیون تنوع زیستی به ایسنا گفته است که شخصی که مدعی مالکیت جنگل‌های هیرکانی شده از سازمان جنگل‌ها درخواست مجوز برای قطع درختان در محدوده 5600 هکتاری مورد ادعایش کرده است. هادی کیادلیری گفته حتی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری که متولی تمامی جنگل‌هاست اجازه قطع هیچ درختی را ندارد و این در برنامه ششم توسعه نیز وجود دارد و قانون شده است. او میگوید با توجه به ملی و جهانی بودن جنگل‌های هیرکانی این سازمان حتی وقف آن را نمی‌پذیرد چه رسد به قطع درختانش. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران در گفتگو با رادیو فردا:
یک سند بی ارزش 500 600 ساله که بهش نسق، بنچاق یا قباله میگفتن در قدیم صادر شده به نام شخصی. حالا بعد از این همه سال ایشون این سند رو دستش گرفته به سازمان ها و ارگان های مختلف، به اوقاف و غیره مراجعه کرده و ادعا کرده که این وسعت 5600 هکتاری متعلق به ایشونه. گذشته از این که قوانین و مقررات در طول این سالها چقدر تغییر پیدا کرده و بعد اگر بنده این به این سند دستم باشه یک شاهی براش ارزش قائل نیستن، ولی با توجه به این که این شخص خودش یه روحانیه و زینفوزه و از طرفی چاقو دسته خودشو نمی بره، هر جا که میره پاش رو امضا میکنن و به این سند رسمیت می بخشن، به طوری که الان ادعا داره میشه که این وسعت 5600 هکتاری از جنگل‌های با ارزش هیرکانی در آق مشهد متعلق به یک نفر هست و میتونه حتی درختاش رو بندازه. زهی تصور باطل، زهی خیال محال، چنین مسئله عملی نخواهد شد. رئیس قوه قضاییه پشت کار است و از طرفی اوقاف و مقامات مذهبی هم بارها گفتن انفال، یعنی مالی که متعلق به کل ملت ایران هست رو نمی شود وقف کرد. بهتره اونهایی که مطامعی در این مسئله می بینن همین الان پا پس بذارن، چون مردم ایران بخشنده هستند ولی از حقوق طبیعی و قانونی خودشون نمی گذرن. و سلام.
هادی کیادلیری دبیر مجمع ملی کنوانسیون تنوع زیستی به ایسنا گفته است اصولا وقف این 5600 هکتار پس از ملی شدن منابع طبیعی در سال 1341 باطل است و الا تمام خوانین و مالکانی که قبل از سال 41 اسناد مالکیت داشتند می توانستند با ارائه آنها ادعای مالکیت کنند. اشاره به سال 41 توسط هادی کیادلیری، اشاره به انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت در زمان محمد رضا شاه است که در سال 1342 به اجرا درآمد. نعمت احمدی حقوقدان در ایران نیز اخیراً در گفتگوی با رادیو فردا به این نکته اشاره کرده است.
با زیر پا گذاشتن قوانین و اعمال نفوذ افراد قدرتمند به بهانه اجرای وقف، اداره اوقاف به باور من به کوه خاری رسیده، به جنگل خاری رسیده. حال اینکه این مالکیت کوه، جنگل، دره‌ها از نظر شرعی هیچگاه محقق نمیشه. کوه‌ها، جنگل‌ها، دریاها برابر نظر شارع جزء انفال محسوب میشن و کسی مالکیت بر اونها نداره. مالکیت بر ملک، یعنی کسی که ملکی رو آباد کرده. این آبادی همون حیازت مباحاته. اما اگر کسی با داشتن هر نوع ورقه بخواد به بهانه های مقدس مثل تعلق به امامزاده ها، تعلق به مساجد، انفال یا اموال عمومی رو به مالکیت هر نوع نهادی از مسجد، حوزه علمیه و سایر مکان ها در بیاره، دست در جیب مردم کرده. این جای تعجبه که دادگاه های ما علارغم صراحت قانون اساسی، یعنی در بخش اول اصل 49 قانون اساسی که مالکیت دولت رو در بخش های مهم مثل صنایع مادر، دره‌ها، کوه‌ها، تجارت خارجی، جنگل‌ها، منابع طبیعی متعلق به عموم میدونه و بخوان با دور زدن قانون یا سوء استفاده از قانون به نام هر نهادی ثبت کنن. میدانیم که در سال 42 جزء برنامه‌ای که در اون زمان اتفاق افتاد به معروف به انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید شد چندین اصل داشت. یکی از اصولشون همین لغو مالکیت جنگل‌ها و منابع طبیعی بود. بعد از انقلاب هم ما قوانین متعددی داریم، خصوصا اصل 44 قانون اساسی و یا دیگر قوانین عادی که مالکیت افراد رو بر انفال، یعنی جنگل‌ها، مثل جنگل‌ها، منابع طبیعی، کوه‌ها، دره‌ها نمی‌پذیره. در این پرونده من بر این باورم ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به پیغامی که دادند از حدود اختیارات خودشون استفاده خواهند کرد و اگر آرایی صادر شد باشد از هر مرجع با عنایت به اینکه این آرا موافق قانون نیستند و یک بدعت ناسوابی خواهد شد و نهادها و افراد قدرتمند با دور زدن قانون و با سوء استفاده از قانون به اموال عمومی متعرض خواهند شد، وارد عمل خواهند شد.
به گزارش ایرنا، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز در مورد موضوع دماوند و جنگل آق مشهد گفته است که وقف دامنه کوه دماوند مربوط به 400 سال پیش است و جمع آن به 100 هکتار هم نمی رسد. او در مورد جنگل آق مشهد هم گفته است که 400 هکتار از مراتعش وقف شده که مربوط به 800 سال پیش است. او همزمان گفته که بر اساس فتوای آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای انفال قابل وقف نیست. هادی کیادلیری، دبیر مجمع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور نیز به ایسنا گفته است یونسکو زمانی یک بنا یا عرصه طبیعی را به عنوان میراث جهانی ثبت می‌کند که دارای ارزشی ویژه باشد. او گفته است که این عرصه‌های طبیعی وقف ملت شدند، مگر اینکه افراد خاصی بخواهند آنها را وقف خود کنند. او پرسیده حالا 5600 هکتار از این عرصه را وقف کنیم، وقف چه کنیم؟ او میگوید گاهی شاهد رفتارها و ادعاهایی میشویم که نه تنها منابع ملی بلکه فرهنگمان را تخریب میکند و سوالهای زیادی را برای مردم به وجود میآورد.
گزارشی بود از الهی روانشاد و حالا از شما دعوت میکنم به پیامهای تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
دلخوش بودیم که اگر آقایون متخصصین پزشکی اینها در کار کرونا تصمیم گیری بکنند به نتیجه مطلوب تری میرسیم و جان انسانهای کمتری به خطر میفته. ولی وقتی میشنویم که یکی از آقایون میگه که کنکور برگزار میکنیم، هیچ اشکالی هم به وجود نمیاد، درست مثل این میمونه که یک عده رفته باشن یک شنبه آخر هفته رو به کنار دریا، یعنی اصلا انگار دور از واقعیت هستن که میکشه و از بین میبره و جان انسانها براشون ارزشی نداره. آقای دیگری وزیر علوم برمیگرده میگه که کنکور اجرا شد و همه هم راضی بودن. آقا کجا راضی بودن؟ اون زمانی که کنکور رو دادن رفتن، 10 روز بعد متوجه میشید که چند نفر گرفتار شدن، چند نفر مریض شدن و چند نفر از بین خواهند رفت و رفتند.
یادتونه اون موقع برای اینکه مردم رو بتونن سری جاشون بشونن، اون جنگ ایران عراق خیلی به اینا کمک کرد. الان هم این ویروس کرونا رو اینا برکت میدونن، اصلا از خداشونه نصف مردم ایران هم از بین برن. به خاطر همین مردم موضوع خودتون باشین، بیمار نشید که بتونید جلوی این رژیم بیستید.
خواستم تشکر کنم از مردم یزد که امسال مراسم محرم رو برگزار نمی کنن و هزینه هاش رو برای زندانیان و نوعروسان توضیح می کنن. امیدوارم مردم شهرم تبریز، ارومیه، زنجان و سایر استان ها به این امر خیر بپیوندند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در روزهای اخیر کارزاری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ کولبر نکشیم داغ شده است که در آن کاربران با اشاره به شرایط سخت معیشتی برای افرادی که به نام کولبر شناخته می‌شوند، خواستار پایان دادن به برخورد با این افراد می‌شوند. بهمن قبادی فیلمساز شناخته شده ایرانی از جمله چهره‌هایی است که این موضوع را دنبال کرده و در نخستین فیلم بلندش به نام زمانی برای مستی اسب‌ها هم به موضوع قاچاق در مناطق مرزی ایران و کردستان عراق پرداخته بود. با او درباره کارزار راه افتاده در شبکه‌های اجتماعی گفتگو کردیم.
من هر روز از طریق دوستایی که تو بانه یا مریوان یا سقز یا دایم که تو بانه است زیاد خبر میگیرم. اتفاقات ناگوارتر اونجا میفته که کمتر تبدیل میشه به یه خبر و من همیشه فکر میکنم این مسئله رو باید خیلی ریشه‌ای تر بهش نگاه کرد که ریشه اینها رو در برخورد مسئولین جمهوری اسلامی ایران میبینم در اومد. میگم ریشه برمیگرده به برخوردهای جمهوری اسلامی ایران سالها از سالهای پیش تا به امروز در مناطق کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه که بیشتر اکثر آدمایی که لب مرز هستن تو این سه منطقه کردهای ایرانی هستن. مثلا خوشبینانه نگاه نمی کنم که مثلا حکومت ایران بخواد این مشکل رو بتونه حل کنه. بعدش هم نمیاد هر از گاهی سر من و امثال من و رسانه ها رو گرم کنه به اخبار اینجوری. به هر حال ما هر روز شاهد یه خبری هستیم، مثلا این دستگیری این لیدری که دیروز پیروز دستگیر شده. به هر حال 2-3 روز صفحات ما پر میشه، بحث کولبرا میشه. این بحثا میتونه خیلی مسائل مهمتری رو به حاشیه ببره. جمهوری اسلامی ایران از روزی که اومده اکثر مسئولین رو از کسایی رو انتخاب کرده که در اون منطقه تجربه بد داشتن. مثلا برادرشون اونجا مثلا تو جنگ‌های داخلی کشته شده و با یک خشم و عصبانیتی اینا برمیگردن به کردستان که فقط هدف سرکوب کردن مردم اون منطقه است. یعنی تمام اکثر مسئولینی که اونجا اومدن غیر کردها با یک خشم و عصبانیتی میان و اینا رو هم دوست دارم با این وضعیت بیان که بتونن ترسی رو تو منطقه ایجاد کنن که مردم همیشه ترسی از اون سیستم داشته باشن. و حکومت الان هم با همین حکومت جمهوری اسلامی ماندگاریش فقط پایش ایجاد ترس و وحشت بین مردم ایران به خصوص مناطق مرزنشین و محرومی مثل کردستان.
بله، بهمن قبادی بود، فیلمساز شناخته شده ایرانی. و حالا با هم به تعدادی دیگر از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه کنیم.
آقای روحانی، چرا شما هم شروع کردید به دشمن دشمن؟ تمام گناهان خرابی اقتصاد انداختید به گردن دشمنان ایران. دشمنان ایران تو خود ایرانن. پرونده های غارت، پرونده های دزدی، سلطان قیر، سلطان شکر، سلطان سکه، هر روز یک سلطانی از یه جای سر در میاره. زمین خاری، کوه خاری، پس نیاوردن ارز، عدم مدیریت، اینا همه رو آمریکا گفته این کارا باید انجام بشه. فکر نکنید تو هیئت دولت میشینین یه عده مجیزگوی شما دور شما هر چی میگین لبخند تحویل میدن. 80 میلیون آدم ایرانی طرف شما هستن. یک کلمه حرف غیر حساب که میزنید مثل خار میره به چشم مردم. بیاد یک دسته گل محبت که اون هم صداقت در گفتار به مردم ایران که درماندن بدید. دروغ نگو آقای شیخ حسن.
من میخواستم از دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت ایران سوال کنم، آیا قراردادی که با ستاد اجرایی فرمان امام بستن مرکز بزرگی از مثل در حد انسیتو پاسداره که برای تهیه تولید واکسن کرونا قرارداد بستن، بیان توضیح بدن که این ستاد فرمان اجرایی امام چیه؟ آزمایشگاه بزرگی، چه کار مثبتی تو کشور انجام داده؟ خواهشم بیان توضیح بدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اسدالله مسعودی مقام، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامات شرکت بازرگانی پتروشیمی از فرار علی اشرف ریاحی، داماد وزیر پیشین صنعت ایران، به خارج از کشور خبر داد. در این پرونده که در خصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو در جریان است، علاوه بر آقای اشرف ریاحی 4 متهم دیگر به نامهای مرجان شیخ الاسلامی، محمد حسین شیرعلی، مهدی شریفی نیکنفس، سید امین قرشی سروستانی نیز متواری هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. احسان مهرابی:
پرونده پتروشیمی مدتی دادگاهش مشخص نیست که به چه دلایلی به تعویق افتاده بود، اما این پرونده دوباره از سر گرفته شده و مشخص شده که 5 نفر از متهمان این پرونده در خارج از کشور هستند. اصل این دادگاه هم حاشیه‌های زیادی داشت و متهم ردیف اول اعلام کرده بود که این اتفاقاتی که افتاده به دلیل دور زدن تحریم‌ها بوده و این پرونده هم شبیه بخش بعضی از دیگر پرونده‌های فساد اقتصادی هست که در دوره تحریم‌ها رخ داده. از سوی دیگه ارتباط متهمان این پرونده با برخی از مقامات خاص یا چهره‌های سیاسی عملاً خبرسازی این پرونده رو بیشتر کرده. یکی از مهمترین اتفاقات فرار داماد وزیر صنعت هست که گفته شده بود که به هر حال به ایران اومده و بعد همسر و فرزندش رو از کشور خارج کرده و با پاسپورت دیگری از کشور خارج شده. به هر حال از این پرونده 5 متهم در مجموع فراری هستند و در حال نشون میده که این پرونده وضعیت خاصی را داره که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، که بجز اون چیزی که در داخل دادگاه میگذره اتفاقات پشت پرده زیادی هم در خارج از دادگاه رخ داده.
آقای نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت روز 9 مرداد در یک برنامه تلویزیونی تکذیب کرده بود اتهاماتی رو که علیه دخترش مطرح شده بود و حتی گفته که به تازگی خونه پدری رو فروخته تا بخشی از بدهی دخترش رو پرداخت کنه. اما از طرف دیگه در جلسه 14 رسیدگی به دادگاه تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی، قاضی دادگاه گفته که علی اشرف ریاحی، یعنی داماد آقای نعمت‌زاده، در برای ایشون مطالب و مستنداتی رو ارائه کرده. خب این در واقع متناقض هست با اظهارات آقای نعمت‌زاده در برنامه تلویزیونی 9 مرداد.
قاضی در جلسات پیشین دادگاه هم گفته بود که بعضی از متهمان پرونده از جمله مرجان شیخ الاسلام یا علی اشرف ریاحی اعلام کردند که مستنداتی رو علیه دیگر متهمان این پرونده دارن و از اونها خواسته بود که اگر مستنداتی دارن بیان در دادگاه ارائه بدن. بعضی از متهمان این پرونده تلاش کردند که اعلام بکنن که این اتهاماتشون اتهامات سیاسی هست و بخشی از این مطالبی هم که در حول و حوش این پرونده بیان میشه برای پررنگ کردن این فضا هست. البته همواره موضوع فساد اقتصادی در ایران موضوعی سیاسی بوده و اینکه همین افراد تونستن به هر حال به این رانت دست پیدا بکنن که این اقدامات رو انجام بدن هم در واقع به واسطه اون جایگاه‌های سیاسی بوده که داشتن و بحث‌های بعدی هم که در واقع می‌کنن به نوعی شاید یک فضاسازی رسانه‌ای هست تا بتونن خودشون رو به نوعی بیگناه جلوه بدن، چرا که اونها عملاً در خارج از کشور هستن و حالا به هر حال هم میخوان تا حدودی فضای عمومی در خارج از کشور را تا حدودی به نفع خودشون مساعد بکنن. هم شاید ممکنه که به هر حال یک نگرانی داشته باشن که اگر موج جدی در خارج از کشور شکل بگیره منجر به تعقیب اونها بشه یا حداقل گروه‌هایی درخواست بکنن که اونها تعقیب بشن. برای همین قاعدتاً این فضاسازی‌های سیاسی رو انجام میدن، اما تاکنون هیچ کدوم از اونها نیومدن و به صراحت اون جزئیاتی که در این پرونده اتفاق افتاده رو بیان بکنن و صرفاً به یک سری ادعاهای کلی بسنده کردن که خب در مورد خیلی از پرونده‌های فساد اقتصادی هم مطرح است و متهمان معتقدن که قربانی شدن.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل ایران. اما قوه قضاییه ایران میگوید با اینکه دولت حسن روحانی اعلام کرده که 27 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور برنگشته، اما فقط گزارش 7 میلیارد دلار آن را به قوه قضاییه فرستاده است. به گفته یکی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه، شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی بزرگترین متخلفان در بازنگرداندن ارزهای حاصل از صادرات هستند. بانک مرکزی ایران دوم مرداد اعلام کرد که اسامی 250 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را که از بازگرداندن ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند به قوه قضاییه فرستاده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
هادی صادقی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه ایران میگوید شرکت‌های دولتی مسئول بیشترین تخلفات ارزی در کشور هستند. این مقام قضایی ایران روز دوشنبه با اشاره به اعلام تنها 25% اسامی متخلفان ارزی از سوی دولت به دستگاه قضایی گفت 75% مابقی شرکت‌هایی که اقدام به بازنگرداندن ارزهای صادراتی خود کرده اند شرکت‌های عمده دولتی همچون شرکت‌های نفتی و پتروشیمی هستند. همزمان ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، نیز روز دوشنبه اعلام کرد 27 میلیارد دلار تخلف ارزی صورت گرفته، اما به گفته او فقط 1/4 متخلفان به قوه قضاییه معرفی شدند. او از سازمان بازرسی کل کشور خواست موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های دولتی را با جدیت پیگیری کنند. بانک مرکزی ایران دوم مرداد اعلام کرد که اسامی 250 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را که از بازگرداندن ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند به قوه قضاییه فرستاده است. بانک مرکزی افسوده بود که این افراد بخشی از 27 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات کالا را به کشور باز نگرداندند. این فهرست در حالی ارائه شده که اواسط تیر ماه یک مقام قضایی در تهران گفته بود کسانی که پیشتر بانک مرکزی به عنوان صادرکننده متخلف در زمینه ارز معرفی کرده بود قابل شناسایی نیستند یا وجود خارجی ندارند. از سوی دیگر کمیته ارزی اتاق ایران پیشتر اعلام کرده که مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته حدود 7 تا 8 میلیارد دلار است که از این رقم تنها 2.5 میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. خبرگزاری ایرنا هم اواخر تیر ماه در مطلبی تحلیلی به نقل از فعالان اقتصادی آورده بود که اساساً بخش خصوصی واقعی میزان این حجم از صادرات را ندارد که 27 میلیارد دلار آن بر نگشته باشد. این خبرگزاری این احتمال را مطرح کرده که بخشی از این ارز بر نگشته متعلق به شرکت‌های نیمه دولتی یا موسوم به خصولتی‌ها هستند. بر اساس مصوبه دولت ایران ارز صادراتی قرار بود در یک بازه زمانی مشخص وارد سیستم بانکی کشور شود، اما میلیاردها دلار از این درآمدها در دیگر کشورها ذخیره شده و دولت ایران امکان دسترسی به آنها را ندارد. با این حال منتقدین جمهوری اسلامی میگویند این پول‌ها در اختیار شما از نزدیکان و وابستگان به حکومت است و آنها قصد ندارند که درآمدهای ارزی را به کشور بازگردانند. از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی هم معتقدند که صرف اعلام اسامی صادرکنندگان متخلف دردی را دوا نخواهد کرد، چرا که به گفته آنان مسئله تحریم‌های بانکی آمریکا از یک سو و از طرف دیگر عدم تصویب تمامی لوایح مربوط به FATF از سوی دستگاه‌های تصمیم‌گیر در ایران صادرکنندگان را با موانع بلندتری برای بازگرداندن ارزهای صادراتی روبرو کرده است. در کنار عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، موزل خروج سرمایه و ارزهای موجود داخل داخل کشور را نیز به خارج از کشور باید اضافه کرد. در همین زمینه محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی که چندی پیش با خبرگزاری مجلس داشت اعلام کرده بود که تنها در سال 96 حدود 30 میلیارد دلار ارز از ایران به خارج از کشور منتقل شده است.
گزارش رضا جمالی بود درباره بازنگشتن 27 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.